أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. كلام واقع میشه در بحث اوامر. در بحث اوامر در دو مقام بحث شده، یکی در ماده امر و دیگری در صیغه امر. اما راجع به ماده امر، کلام در جهاتی واقع میشه. جهت اول این هست که برای ماده امر معانی مختلفی رو ذکر کردند. یکی از اونها طلب هست. گفتند که امره به کذا ای طلب منه ذالک. معنای دوم شأن هست. گفته میشه شغله و امر و کذا، یعنی شغله و شأن و کذا. سوم فعل هست. مثال زدن برای آن به این آیه شریفه که می‌فرماید و ما امر فرعون به رشید. ولی ظاهراً امر در این آیه به همون معنای طلب هست، چون قبلش فرموده است که و تبع او امر فرعون و ما امر فرعون به رشید. اتباع امر همون اتباع طلب هست. معنای چهارم برای ماده امر گفتن فعل عجیب هست. مثال زدن به این آیه شریفه که می‌فرماید فلما جاء امرنا. ولی ظاهراً در این آیه هم امر استعمال شده در معنای طلب، چون این آیه می فرماید فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها. البته امر در اینجا کنایه از ایجاد هست که همون امر تکوینی است که در آیه دیگر می فرماید که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. معنای پنجم برای امر و شیء ذکر کردند، مثل این که انسان بگوید رأیت اليوم امرا عجیبا، ای شیئا عجیبا. معنای ششم حادثه هست، مثل این که گفته میشه حدث امرون، ای حدث حادثتون. معنای هفتم گفتن که غرض هست، مثل این که انسان میگوید جئت لامر کذا، یعنی جئت لغرض کذا. در این که طلب از معانی ماده امر هست شکی نیست. البته مراد طلب تشریعی است نه طلب تکوینی، طلب تشریعی یعنی طلب کاری از دیگران، طلب تکوینی این است که خود انسان دنبال یک چیزی برود. امر به معنای طلب تشریعی است و لذا کسی که دنبال گم شده خودش میره میگن یطلب و ضالته، ولی نمیگن یأمر بها. یا کسی که دنبال تحصیل علم میره میگن یطلب العلم، ولی نمیگن یأمر بالعلم. حالا ان شاء الله بعداً بحث خواهیم کرد که آیا دقیقاً امر به کذا به معنای طلبهو هست، آمرو که ان تفعل ذالک یعنی اطلب من که ان تفعل ذالک، یا مقداری با آن اختلاف داره، این رو ان شاء الله بعداً بحث میکنیم. ولی اجمالاً طلب یکی از معانی ماده امر هست، اما بقیه معانی اکثرشون معنای ماده امر نیستند، از قرائن دیگر استفاده شدند. مثلا این که گفته شده بود که امر گاهی به معنای غرض به کار میره، مثل جئت لامر کذا، این اشتباهه. ما از لام لامر کذا استفاده کردیم غرض را، و الا جئت لامر کذا مدخول لام به معنای غرض نیست، ولذا تلاش شده که ارجاع داده بشه معانی که برای ماده امر ذکر شده غیر از معنای طلب، تلاش شده اون معانی ارجاع داده بشه به یک معنا یا دو معنا، بلکه برخی تلاش کردن که جمیع معانی ماده امر را، حتی معنای طلب را هم به یک جامع واحدی برگردانند. اما تلاش اول که معنایی که برای ماده امر ذکر شده بود غیر معنای طلب، اونها رو به یک معنا یا دو معنا برگردونیم، این از راه‌های مختلفی دنبال شده. راه اول راهی است که صاحب فصول ذکر کرده در صفحه 62 فصول، فرموده ماده امر وضع شده برای دو معنا، یکی طلب و دیگری شأن، یعنی بقیه معانی که برای ماده امر ذکر شده غیر معنای طلب، صاحب فصول جامعی که برایش ذکر میکنه شأن هست، ولی این به نظر ما درست نیست. نقضی که به صاحب فصول وارده اینه که مثلا ما میگیم اجتماع النقیضین امر محال، خب مناسب نیست که به جای آن بگوییم اجتماع النقیض شأن محال. یا در روایات داریم که لا یجوز و امر السبی، مناسب نیست به جاش بگیم لا یجوز و شأن السبی، معلوم میشه که ماده امر که به معنای طلب به کار نمیره مرادف با کلمه شأن نیست. راه دوم راهی است که در مصباح المنیر مطرح میکنه که ایشان گفتن امر، ماده امر به دو معناست، یکی به معنای طلب و دیگری به معنای حال. این هم درست نیست، نقض میشه به ایشان. این کلام ما که میگیم الدور امر محال، خب به جاش صحیح نیست بگیم الدور حال محال. یا لا یجوز امر السبی، به جاش نمیتونیم بگیم لا یجوز حال السبی. راه سوم راهی است که صاحب کفایه مطرح میکنه. ایشان میفرماید که بعید نیست بگیم امر، ماده امر حقیقت هست در طلب و شیء. معنای دوم ماده امر میشه شیء. جا ازیدون لامر کذا، یعنی جا ازیدون لشیعه هو کذا. لام لامرن دلالت بر غرض کرده و مدخول لام مصداق غرضه، نه اینکه مرادف با مفهوم غرض باشه. ولذا این که از معانی امر غرض ذکر شده، این ناشی از خلط مصداق به مفهوم هست. یا آیه شریفه که می فرماید فلم ما جا امرنا، این امر در فعل عجیب استعمال نشده، بلکه در همون مفهوم شیء استعمال شده. منتها این شیء در فلم ما جا امرنا مصداق فعل عجیب، نه اینکه مرادف باشه با مفهوم فعل عجیب. و همینطور این که گفته بودن استعمال شده ماده هم در معنای حادثه، حدث امر و کذا، نه اونم یعنی حدث شیئون، منتها این شیء که حادث شده مصداق حادثه است. این فرمایش صاحب کفایه به نظر ما ایراد داره. نسبت بین معنای دوم ماده امر غیر از اون معنای اول که طلب هست، نسبت بین معنای دوم ماده امر و معنای و مفهوم شیء عموم و خصوص من وجهه، و هر کدام ماده افتراق دارند. اما ماده افتراق امر اینه که ما گاهی میگیم امر زیدن مستقیم، یا میگیم امرهو مریب. امر زیدن مستقیم صحیح هست بگوییم، اما شیء و زیدن مستقیم صحیح نیست بگوییم. امر و زیدن مریب صحیح هست بگوییم، اما شیء و زیدن مریب صحیح نیست بگوییم. در حدیث آمده است که ان امرنا صعب مستصعب، لا يتحمله الا نبي مرسل الا نبي مرسل او ملك مقرب. به جای این تعبیر صحیح نیست بگوییم ان شیئنا صعب مستصعب، یا در روایت داریم لا یجوز امر السبی ان والده هو الذی یلی امره. به جای اینها صحیح نیست بگوییم لا یجوز شیء السبی ان والده هو الذی یلی شیئه. و از این قبیل هست این آیات که می‌فرماید اتعجبین من امر الله قل الروح من امر ربی. آیا صحیح است به جای آن بگوییم اتعجبین من شیء الله قل الروح من شیء ربی؟ این ماده افتراق امر است به معنای دوم غیر معنای طلب، که در این موارد امر صادق است ولی شیء صادق نیست. اما ماده افتراق شیء که امر بر آن صادق نیست، بر جواهر و اعیان خارجیه شیء اطلاق میشه ولی امر اطلاق نمیشه. اگر شما یک اسب عجیبی ببینید صحیح نیست بگویید رأیت امرا عجیبا، ولی میگویید رأیت شیئا عجیبا. یا مثلا میگویید الانسان و شیئان عجیب، اما نمیگویید الانسان و امران عجیب. معلوم میشه که لفظ امر مرادف با لفظ شی نیست، و الا معنا نداشت که هر کدام مورد افتراق داشته باشن نسبت به دیگری. مرحوم استاد می فرمودن اشکالی نداره که ما کلمه امر رو بر جواهر و اعیان خارجی اطلاق کنیم. پس این ادعا که امر بر جواهر و اعیان خارجی اطلاق نمیشه ولی شیء به اینها اطلاق میشه درست نیست. چه اشکال داره ما بر جواهر و اعیان خارجی کلمه امر رو اطلاق کنیم؟ این تعبیر مطرح است که میگویند مفهوم انسان امر ذهنی است و واقع انسان امر خارجی است. مفهوم الانسان امر ذهنی و واقع الانسان امر خارجی. مرحوم استاد این مطلب رو در دروس فی علم الاصول جلد 1 صفحه 230 بیان کردند و لذا نپذیرفتند مورد افتراق شیء را، که شیء صادق باشد ولی امر صادق نباشد. به نظر ما این فرمایش ایشان درست نیست. ما شاهدی نداریم که این تعبیری که ایشان مطرح فرمود که مفهوم الانسان امر ذهنی و واقع الانسان امر خارجی یک تعبیر متعارف و مقبولی باشد. خلاف وجدان عرفی است این تعبیر که ما از جواهر و اعیان خارجیه تعبیر به امر بکنیم. الانسان و امر عجیب نمیگن، انسان امر عجیبی است نمیگن، انسان شیء عجیبی است. زید امر عجیبی است نمیگن، میگن زید موجود عجیبی است، شیء عجیبی است. در بحوث فرمودن اشکالی نداره کلمه امر رو بر اسماء اجناس اطلاق کنیم، فقط بر علم، چه علم به ذات چه علم به اشاره، نمیشه کلمه امر رو اطلاق کرد. این که بر اسماء اجناس میتونیم اطلاق کنیم، مثل این میمونه که میگیم النار امر ضروری فی الشتاء، شریک الباری امر ممتنع. بله در علم به ذات مثل زید نمیگیم زیدون امر عجیب، یا در علم بالاشاره که حاضر رجل نمیگیم امر عجیب. این رو هم در بحوث جلد 2 صفحه 12 بیان کردن. به نظر ما این هم درست نیست. ظاهراً این تعبیر که النار امر ضروری فی الشتاء در تقدیر وجود اخذ شده، یعنی وجود النار امر ضروری فی الشتاء، وجود و شریک الباری امر ممتنع. وجود یک معنای حدسی است. به لحاظ این که معنای وجود حدسی است، اطلاق کلمه امر بر آن صحیح است. خلاصه وجدان عرفی شاهد هست بر اینکه کلمه امر رو بر جواهر و ذوات اطلاق نمی کنن، نمی گن الانسان و امر عجیب، انسان امر عجیبی است، با اینکه علم نیست، اسم جنسه، ولی تعبیر به امر نمی کنن در مورد او. پس خلاصه عرض ما اینه که این که صاحب کفایه فرمود امر به معنای دوم به معنای شیء هست، این درست نیست. راه چهارم راهی است که محقق اصفهانی مطرح میکنه. ایشون فرموده اند که معنای دوم امر غیر از اون معنای اول که طلب هست، فعل، کار. این مطلب رو مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 251 مطرح کردن. از مرحوم آقای بروجردی هم این نقل شده در نهایت الاصول جلد 1 صفحه 85 که فرمودن المعنى الثاني للامر لعله عبارت عن الفعل. این هم به نظر ما درست نیست. شما میگویید الدور امر محال، جاش میتونید بگید الدور فعل محال، یا میگویید جمال یوسف امر عجیب، میتونید به جاش بگید جماله فعل عجیب. امر زیدن مستقیم، میتونید به جاش بگید فعل زیدن مستقیم. امر زیدن مریب، به جاش میتونید بگید امر زیدن مریب. نمیتونید به جای امر لفظ فعل رو به کار ببرید در این گونه موارد. یا مثلا میگید یقع الکلام فی امورن، صحیحه بگید یقع الکلام فی افعاله، شما که میگید یقع الکلام فی امورن یعنی یقع الکلام فی افعاله، اینطور نیست. راه پنجم راهی است که مرحوم استاد مطرح کردن، فرمودن که بعید نیست بگیم کلمه امر مشترک لفظی است بین سه چیز، یکی طلب، دیگری شی و سومی فعل. در و ما امر فرعون به رشید به جای این کلمه امر میشه گذاشت فعل، شی نمیشه گذاشت. پس امر در و ما امر فرعون به رشید استعمال شده در معنای فعل. در مثل این کلام که البیاض امر خارجی، امر در اینجا استعمال شده در شی، چون به جای امر فعل نمیشه گذاشت، البیاض فعل خارجی درست نیست. این مطلب رو مرحوم استاد در دروس فی علم الاصول جلد 1 صفحه 230 بیان کردن. به نظر ما این هم درست نیست. شما وقتی میگید امر زید مستقیم یا امر زید مریب، نه به جای آن میتونید شی بگذارید نه فعل. میتونید به جای امر زید مستقیم بگید شیء و زید مستقیم یا فعل و زید مستقیم، امر و زید مریب بگید شیء و زید مریب یا فعل و زید مریب، چون مراد از این که امر و زید مریب این نیست که کار او مریب هست یا کار او مستقیم هست، یا این روایت که می فرماید ان امرنا صعب مستصعب، این معناش این نیست که ان شیئنا صعب مستصعب یا ان فعلنا صعب مستصعب. در یک حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که به فضیل فرمودند تجلسون و تحدثون، فضیل عرض کرد نعم بله، قال تلک المجالس احبها، من این مجالس رو دوست دارم، فاحیو امرنا رحم الله من احیا امرنا، وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 20. خب میتونید به جای این تعبیر بگید فاحیو شیئنا، فاحیو فعلنا، رحم الله من احیا شیئنا، رحم الله من احیا فعلنا. قطعا نمیتونی بگید، کما اینکه امر در این روایت معنی طلب نیست، فاحیو طلبنا رحم الله من احیا طلبنا. و همینطور در روایت داریم ان والده هو الذی یلی امره، راجع به سبی فرمودن والد سبی ولی امر اوست. خب صحیحه بگیم ان والده هو الذی یلی شیئه، ان والده هو الذی یلی فعله، اختصاص به فعل سبی ندارد ولایت عبد. پس این راههایی که ذکر شده به نظر ما درست نیست. راه ششم که به نظر ما میرسد ان شاء الله در جلسه آینده مطرح خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.